ساعت 22 به وقت ایران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه پنجشنبه اول خرداد 1399 خورشیدی برابر با 21 ماه می 2020 میلادی، به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگیم. رضا جمالی هستم میزبان شما در این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان.
شب بخیر شنونده گرامی. وزارت بهداشت ایران روز پنجشنبه امروز تعداد مبتلایان به ویروس کرونا را نزدیک به 130 هزار نفر و شمار قربانیان را 7249 تن اعلام کرد. در همین مجله بیش از این خواهید شنید در این باره. سخنگوی وزارت امور خارجه ایالات متحده بار دیگر با دفاع از تحریم‌های واشنگتن جمهوری اسلامی را متهم کرد که منابع مالی کشور را صرف برنامه‌های تسلیحاتی و منطقه‌ایش کرده است. مارگان آرتگاس روز پنجشنبه در گفتگو با بخش فارسی صدای آمریکا گفت که جمهوری اسلامی همواره از فرصت معافیت تحریم‌ها استفاده کرده و منابع به دست آمده از آن را برای برنامه‌های مختلف تسلیحاتی و تأمین تسلیحاتی تروریست‌های نیابتی خود در منطقه استفاده کرده، به جای آنکه به گفته او آنها را صرف مردم ایران کند. او همچنین با اشاره به تحریم‌های روز چهارشنبه واشنگتن علیه وزیر کشور و چند فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تاکید کرد که آنها دستور کشتار تظاهرکنندگانی را که به موضوعات مختلف اعتراض داشتند داده بودند. ایران این اقدام آمریکا را غیر قانونی و به معنای نادیده انگاشتن نزاکت‌های عرفی و بین‌المللی دانسته است. در ادامه واکنش‌ها به پوستر منتشر شده در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی، جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در توییتی با خطاب قرار دادن حساب توییتر علی خامنه‌ای نوشت که فراخوان او را برای مقابله با اسرائیل به شدت محکوم می‌کند. او نوشت این تهدیدی برای صلح و امنیت جهانی است. امنیت اسرائیل اهمیت ویژه‌ای دارد و اتحادیه اروپا در کنار اسرائیل است. در مقابل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در توییتی به انگلیسی با انتشار این پوستر دور عبارت مقاومت تا همه پرسی را خط کشیده و انتقادها به این پوستر را چندشاور خونده و خطاب به کشورهای غربی نوشته فلسطینی ها نباید هزینه جنایات و یا احساس گناه شما را بپردازند. در پوستر منتشر شده در حساب رهبر جمهوری اسلامی نوشته شده راه حل نهایی مقاومت تا همه پرسی. عبارت راه حل نهایی به طور خاص در مورد یهودیان حساسیت برانگیز است، چرا که میتواند به طرح رهبران حکومت آلمان نازی برای کشتار جمعی یهودیان اشاره داشته باشد. نام آن طرح هم راه حل نهایی بود. تخمین زده میشود تا 6 میلیون یهودی در دوره جنگ جهانی دوم کشته شده باشند. رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند که در آستانه روز قدس از بامداد پنجشنبه امروز اول خرداد ماه وبسایت‌های شماری از نهادها و مراکز این کشور هدف حمله سایبری قرار گرفته و در صفحه اول آنها پیامی مبنی بر نابودی اسرائیل درج شده. وبسایت برخی شهرداری‌ها و نهادهایی چون سازمان محافظت از دریاچه طبریه که آب آن برای اسرائیل اهمیت دارد در شمار مراکزی است که هک شدند و در پایان این صفحات عبارت هکرهای منجی دیده می‌شود. در صفحه اصلی سایت‌های هک شده ویدیو و هشدارهایی به دو زبان عبری و انگلیسی درباره نابودی اسرائیل منتشر شده است. عبارت اسرائیل 25 سال آینده را نخواهد دید نیز به عبری در برخی از سایت‌ها درج شده. این گفته مشهور علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در شهریور سال 1394 است. ستاد ملی دفاع سایبری اسرائیل گفته از حمله سایبری روز پنجشنبه با وجود وسعت آن سطحی بوده و به امور زیربنایی آسیبی نرسیده و اقدامات لازم برای رفع هک و بررسی عوامل حمله انجام گرفته است. و نهایتاً آن که وزیر نیروی ایران با اعلام پایان مهلت سه‌ماهه تعویق پرداخت قبض‌های آب و برق از همه مشترکان خواسته نسبت به پرداخت قبوض خود اقدام کنند. رضا اردکانیان با اعلام این درخواست از مردم خواسته تا با پرداخت قبض‌هایشان به وزارت نیرو امکان دهند که به گفته او بدون مشکل هم طرح‌ها را اجرا کند، هم تعمیر و نگهداری را انجام دهد و هم بتواند حقوق و مزایای قانونی پرسنل را به موقع پرداخت کند. در پی شیوع ویروس کرونا در ایران از ابتدای اسفند سال گذشته اعلام شد که مردم در زمینه آب، برق، گاز و عوارض شهرداری می توانند بدهکاری هایی را که در سه ماه آینده دارند به تعویق بیاندازند. رضا.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید. مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. هشدار مقامات بهداشتی ایران از موج جدید ابتلا به کرونا در کشور. ثبت بیشترین موارد ابتلا به کرونا در جهان ظرف 24 ساعت گذشته. و یک عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران میگوید این کشور در سوریه نزدیک به 30 میلیارد دلار هزینه کرده است. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. واهمه از بروز موج جدید ابتلا به بیماری کووید 19 در سخنان مقامات بهداشتی ایران همچنان جدی است و در مورد آن هشدار می‌دهند. هشدار در مورد فاصله گذاری اجتماعی و لزوم پرهیز از رفت و آمدهای غیر ضروری. برای مرور آخرین خبرهای مربوط به این همه‌گیری در ایران همراه می‌شیم با همکارم مهرداد میردامادی که از طریق خط تلفن همراه ما است. آقای میردامادی سلام بر شما. در شهرهای بزرگ همچنان بر سر اولویت در خصوص برنامه‌ها برای مقابله با همه‌گیری کرونا اختلاف نظر هست. مثلا اجرای طرح ترافیک تهران در این مورد بیشتر برامون شرح بدید.
بله، مثال خوبیه این اجرای طرح ترافیک در تهران و همچنین شهرهای دیگه، چون ظاهرا برخی از مقام‌های اجرایی اصرار دارن که این طرح ترافیک اجرا بشه. استدلالشون هم آلودگی هوا و مسائل از این دسته و ترغیب بیشتر مردم به استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی. هم سخنگوی وزارت بهداشت هم رئیس مرکز روابط عمومیش صحبتی که کردن اینه که اساسا اونها منطق برقراری مجدد طرح ترافیک رو نمیدونن چیه. میگن که همچنان سیاست وزارت بهداشت ممانعت از تماس‌های فیزیکی بین مردم تا اونجایی که امکان داره. باز تاکید میکنن که کشور به هیچ وجه در وضعیت عادی نیست، به خصوص شهرهای بزرگ. تهران وضعیت فراز و نشیب در هفته‌های اخیر که داشته وضعیت طوریه که هنوز نمیتونن بگن وضعیت تهران سفیده. بنابراین اولویت همچنان از نظر اونا رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکیه و نه آلودگی هوا. در مقابلش استدلال میشه که خب اگر همه بتونن وسایل نقلیه شخصی خودشون رو در خیابون‌ها حرکت بدن، ترافیک میشه، آلودگی هواست و بقیه مشکلات. اینها اصرار دارند که همچنان اون چیزی که باعث نزدیکی مردم در فضاهای عمومی میشه و ازدحامی که مردم ممکنه ایجاد بکنند، این ریسک و خطر کرونا رو بیشتر خواهد کرد و برای جلوگیری از اون اولین اولویت همین برقراری فاصله گذاری اجتماعی.
در میان استان خوزستان همچنان استان پرخطر خوانده شده. آخرین خبرها در مورد خوزستان چه است؟
سعید نمکی وزیر بهداشت امروز تاکید کرده که روز پنجشنبه تاکید کرده که در حال حاضر در استان خوزستان و بعضی از استانهایی که خیزهای جدیدی از بیماری درش میبینیم، به خاطر همین عدم رعایت فاصله گذاری و پروتکل ها بوده. به خصوص در دسفول در وضعیت قرمز قرار داره. ستاد مدیریت کرونا در این شهرستان با توجه به وضعیت قرمزی که هست و شیوع بیماری در نقاط مختلف شهر دیده میشه، گفته که برخلاف اون چیزی که قبلا اعلام شده بود، امکان برگزاری نماز عید به هیچ عنوان وجود نداره در اونجا و اعلام کرده که هیچ کس نباید به این شهر سفر کنه. راه ها رو مسدود خواهند کرد. مراکز تفریحی و عمومی همشون تعطیل هستن. راه های دسترسی به این اماکن رو مسدود میکنن به خاطر اینکه وضعیت جوری هستش که فقط به این شکل و با این فاصله گذاری که میشه جلوی شیوع بیشتر ویروس رو در دسفول و سایر شهرهای استان خوزستان گرفت. در همین ارتباط وضعیت بحرانی در 5 شهرستان استان لرستان که استان همجوار هم هست گزارش میشه. محمود سمینی معاون سیاسی و امنیتی اجتماعی استانداری لرستان گفته که اکنون در وضعیت هشدار قرار داره لرستان در روزهای اخیر و 5 شهرستان خرم‌آباد، بروجرد، درود، ازنا و چگینی در شرایط حادتر قرار دارن. گفته که پروتکل‌های بهداشتی رو همه اصرار دارن که رعایت بکنن و به خاطر همین محدودیت تردد صورت میگیره و فعلا از پذیرش مهمان در استان معذوری.
بله.
در همین ارتباط بگم که افزایش ابتلاع کودکان به کرونا در جهرم در جنوب شرق استان فارس گزارش شده و اینکه آمار ابتلا به کرونا در این شهرستان رو به افزایشه و در این میون اونچه که باعث نگرانی درصد نسبتا زیادی از مبتلایان جدید کودکان هستند و افزایش تعداد بیماران بستری خطریه که جهرم رو تهدید میکنه. بله. تعداد 10 کودک جهرمی فقط در یک هفته اخیر به کرونا مبتلا شدن.
وقتمون خیلی کمه، 30 ثانیه. وزیر بهداشت در رابطه با روزهای آینده هشدار داده، دقیقاً استدلال او چه هست؟
وزیر بهداشت مسعود نمکی میگه اینکه تصور کنه با گرم شدن هوا بیماری مهار میشه یک خیال بسیار بیهوده است و توی استانهای گرمسیر شاهد این ابتلا و شیوع بیماری هستیم. بنابراین استانهای پرخطری مثل گیلان، مازندران، مردم باید از مسافرت به اونها و سایر استانها خودداری کنن و همچنان فاصله گذاری اجتماعی و عدم تردد رو در اولویت خودشون قرار بدن.
ممنون. همکارم مهرداد میردامادی بود و از آخرین تحولات و خبرهای مربوط به کرونا در ایران میگفت. اما همراه میشیم با دیگر همکارم نوشین سید حسینی که خبرهای مربوط به کرونا در جهان رو دنبال کرده، تا با او همراه بشیم با این مقدمه که سازمان جهانی بهداشت میگه که در 24 ساعت گذشته به نخستین روز خرداد ماه بیشترین موارد ابتلا به کووید 19 از کشورهای مختلف جهان گزارش شده، چیزی حدود 106 هزار مورد گزارش شده. نوشین سلام بر تو، از جزئیات بیشتر این خبر برامون بگو.
سلام به تو رضا و سلام تمام شنوندگان عزیز رادیو فردا. همونطور که تو هم اشاره کردی، سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده که روز چهارشنبه بیشترین آمار ابتلا به بیماری کووید 19 رو در سراسر جهان بعد از آغاز همه‌گیری ثبت کردن و تعدادش رو هم 106 هزار مورد اعلام کرده. البته این رو هم باید اضافه کنم که سازمان جهانی بهداشت رأساً قادر به راستی آزمایی این آمار ارقام نیست و صرفاً اونجا که مقام‌های رسمی و نهادهای مربوطه در کشورها ارائه می‌کنند بازتاب میده و اعلام می‌کنه. اینطور که سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده، میگه که نزدیک به 2/3 مواردی که گزارش شده در روز چهارشنبه در 24 ساعت گذشته مربوط به 4 کشور میشه. البته این سازمان اسم این 4 کشور رو نبرده، ولی با توجه به سابقه که وجود داره، در حال حاضر بیشترین شمار موارد ابتلا که حالا یا ثبت شده یا گزارش شده، اون هم دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا ثبت کرده، 4 تا کشور آمریکا، روسیه، برزیل و بریتانیا هستند و بر اساس آمار سازمان جهانی بهداشت هم همین 4 کشور در صدر موارد ثبت ابتلا به کووید 19 قرار دارند.
نوشین، در بخش دیگری از گزارش سازمان بهداشت جهانی به افزایش شمار مبتلایان در کشورهای در حال توسعه و فقیر هم اشاره شده، در این باره چی گفته؟
همینطوره رضا، این سازمان نسبت به اضافه شدن تعداد مبتلایان در کشورهای در حال توسعه و فقیر هشدار داده. برای نمونه، مثلا تعداد بیماران رویت شده در کشورهای مثل هند روند افزاینده ای رو داشته و در بعضی از کشورهای آمریکای لاتین مثل پرو، مکزیک یا شیلی نزدیک به یک هفته هستش که روزی بیش از 2000 مورد ابتلا به کووید 19 ثبت میشه. باید اضافه کنم که داده‌های دانشگاه جانز هاپکینز آمریکا نشون میده که تعداد موارد ابتلا به بیماری کووید 19 در جهان الان به 5 میلیون نفر رسیده. و خب این رقم نگران کننده ای هستش، که همونطور که مدیر برنامه‌های اضطراری سازمان جهانی بهداشت مایک رایان پیشتر رسیدن به همچین آمار 5 میلیونی ابتلا رو جهشی تراژیک توصیف کرده بود. تدروس آدهانوم رئیس سازمان جهانی بهداشت هم گفته که مسئله طولانی در برابر ما هست و گفته که ما عمیقا نگران افزایش تعداد مبتلایان در کشورهایی با درآمد متوسط و اندک، منظورش هم کشورهای رو به توسعه و فقیر هستش. من فقط یه نکته دیگه رو هم در ادامه اضافه کنم و اون در مورد ایتالیا هستش. حالا علی رغم تمام این خبرهایی گفتم که نشون دهنده افزایش تعداد مبتلایان بود، باید بگم که آمار مرگ و میر مبتلایان و موارد تازه ابتلا به کرونا در ایتالیا روز پنجشنبه امروز نسبت به روز گذشته کاهش داشته و اعلام شده که 156 نفر در این کشور جان خودشون از دست دادن روز چهارشنبه. بعد اضافه کنم که ایتالیا با بیش از 32,000 قربانی بیماری کووید 19 بعد از آمریکا و بریتانیا سومین کشور دنیا هستش.
ممنون از تو همکارم نوشین سید حسینی بود و از آخرین خبرهای مربوط به بیماری کووید 19 در جهان گزارش میداد. شنونده مجله شبانگاهی هستید. برمیگردیم به خبرهای ایران. حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در اظهاراتی کم سابقه که در سایت اعتماد آنلاین منتشر شد میگوید که جمهوری اسلامی در یک دهه گذشته حدود 30 میلیارد دلار در سوریه هزینه کرده و باید این پول به گفته او از این کشور پس گرفته شود. این مقام جمهوری اسلامی مشخص نکرده که چگونه باید این پول را از سوریه پس گرفت. پیش از این هم یحیی رحیم صفوی دستیار ویژه رهبر جمهوری اسلامی در امور نظامی در بهمن ماه سال 96 گفته بود که ایران باید هزینه هایی را که در سوریه کرده برگرداند. در همین زمینه دقایقی پیش گفتگویی کردم با فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد و ارزیابی او را در این باره پرسیدم.
تقریبا یه همچین محاسبه مشابهی هم وزارت خارجه آمریکا انجام داده بود و به دلیل درگیری که در اون منطقه میشه، درگیری با اسرائیل ها داره، همکاری که با حزب الله داره، تلاشایی که میکنه برای حفظ اسد، این مجموعه در هر حال مجانی صورت نمی، تمام هواپیماهایی که میریم همه اینها هزینه ایجاد میکنه و به نظر میرسه که یک کمی از این هم بیشتر باید باشه. اما جالبه که بدونیم که هزینه مشابهی رو هم ایران در عراق انجام میده، هزینه مشابهی رو هم ایران در یمن انجام میده، هزینه های مشابهی در کشورهایی که اصلا ما نمیدونیم کجا، مثلا ونزوئلا انجام میده. و این همون موضوعی که اعتراض مردمی رو بارها موجب شده که برای چی پول مردمی که الان با بحران اقتصادی مواجه هستن شما در مثلا در سوریه دارید خرج میکنید.
خانم روستایی، نگاهی هم به فایده هزینه این سرمایه گذاری حکومت ایران در منطقه بکنیم، حتی اگر نیمی از این 30 میلیارد دلار رو هم بگیریم که رقمی است که جمهوری اسلامی در سوریه هزینه کرده، آیا سودی که از این رقم برای منافع ملی ایران حاصل شده با این قیمت میارزه؟
معمولا کشورها در جاهای مختلفی هزینه میکنن، پول خرج میکنن، به دلیلی فکر میکنن اون پول یک جورهایی در سایز بزرگتری برگرده یا منافع ملیشون تأمین میشود. بحرانی که سوریه داشت یک جورهایی عین عراق و یک جورهایی افغانستان سابق انقدر پیچیده است که کسی که وارد این چاله میشه خودش وارد میشه، اما خارج شدنش به اختیار خودش نیست. یعنی توضیحش اینه که وقتی که شما وارد یک حوزه درگیری میشید که چندین طرف درگیر هست، چندین قدرت منطقه از جمله مثلا روسیه درگیر هستن، شما نمیتونید بگید که آیا میتونید در معادلات نهایی تأثیر بگذارید یا نگذارید. همین الان ما شاهد هستیم که در واقع سوری ها ترجیح میدن بیشتر روابط اقتصادیشون رو با روس ها ببن تا ایران. اونها میدونن در ایران چه خبری، میدونن اقتصاد ایران ورشکست است. شاید یه چیزی حدود 300 یا 400 میلیارد دلار پول احتیاج هست برای اینکه سوریه بازسازی بشه. اخباری که ما داریم حاکی از اینه که این قرارها در دامن و در سبد دولت روسیه قرار دادن، نه در طرف ایران. بدین لحاظه که این مبلغ 20 تا 30 میلیارد دلار باشه یا بیشتر از اون هم باشه، قطعاً بر نمیگرده و ایران حتی برای اینکه پاش رو از سوریه بیرون بگذاره و به مرزهای خودش برگرده هم باید هنوز چندین میلیارد دلار بپردازه.
خانم روستایی، حشمت الله فلاحت پیشه میگه باید ایران این پولی رو که در سوریه هزینه کرده پس بگیره. با توجه به شرایط اقتصادی و اون چیزی که الان در این کشور ما میبینیم، این امکان هست که ایران اصلا بتونه بخشی از همین پولی رو هم که اونجا سرمایه گذاری کرده پس بگیره؟
در واقع این یه جورهایی بلند بلند فکر کردن یکی از مسئولین نظام. اگر ایران تونست از دولت عراق خسارت بگیره، از دولت سوریه هم میتواند خسارت بگیره. بحث بر سر اینه که شاید هم انتشار دوباره این مصاحبه، شاید به این علته که یک اتفاق اقتصادی در دمش افتاده، ارزش پول سوریه به شدت کاهش پیدا کرده، بحث فساد در اقتصاد سوریه به شدت جنجالی و رسانه‌ای شده، روس‌ها دارن خودشون رو آماده می‌کنن برای فردایی که جنگ تموم شده و شاید ایرانی‌ها بیرون اومده باشن و اونجا پایگاه سنتی و تاریخی روس‌هاست از زمان جنگ سرد. به این ترتیب شاید مسئولان ایرانی یا کمیسیون امنیت ملی ایران و با کاهش ارزش پوند سوریه و دستگیری هایی که دارن از سرمایه گذارها و سرمایه دارها و از اقوام اسد داره انجام میشه، شاید به این نتیجه رسیدن احتمالاً ایران باید از خیلی سوریه باید بگذره و دیگه اصلا شرایطی نیست ایران بتواند در سوریه حضور داشته باشد. فکر میکنم تحولات سوریه حاکی از اینه که ایران باید از خیر سوریه بگذره، به عبارت اینکه باید از خیر منافع اقتصادی سوریه هم بگذره.
خانم روستایی، وزیر دفاع اسرائیل هم مدعی شده که ایران داره کم کم سوریه رو ترک میکنه. چقدر این صحبت او با واقعیت صحنه جنگ در سوریه منطبق هست؟
اگر شما روند تحولات سوریه رو نگاه کنید، تقریبا هیچ چیزی که از ایران دارد چه کاری انجام میدهد در سوریه یه 3-4 ماه من که نشنیدم، شما هم بعید میدونم شنیده باشید، اما یک خبر رو مرتبا میشنوید و اون خبر اینه که اسرائیلی ها اصلا حملاتشون به پایگاه‌های ایران، پایگاه‌های مشترک ایران و سوریه، پایگاه‌های مشترک ایران و حزب الله نه تنها قطع نکردن بلکه به صورت ادواری ادامه دادن و قطعا منطقی هم هست وقتی که ایران در معرض چنین فشاری هست، این فشار کاهش پیدا نمی‌کنه، معادلات به سمت و سوی میره که نمیشه هیچ مطالعه روش. از سوی آقای رهبر جمهوری اسلامی هم در واقع بعد از این همه کش و قوس اعلام کردن که انتخاب آقای امام حسن برای صلح و مذاکره بهتره، به نظر میرسه که میشود جمع‌بندی کرد ایران به این نتیجه رسیده که از بحران سوریه هیچ چیزی گیرش نیومده، برای اینکه هزینه هاش بیشتر نشه بهتره که آرام آرام از سوریه عقب نشینی کنه و همین اتفاق رو هم ما شاهد هستیم.
فرزانه روستایی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در سوئد بود و ارزیابی داشت به صحبت های حشمت الله فلاحت پیشه، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران، درباره اینکه ایران حدود 30 میلیارد دلار در سوریه سرمایه گذاری کرده و به گفته او این پول باید پس گرفته شود.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و ما نوبت میرسه به شنیدن تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا.
آقای فلاحت پیشه در مجلس میفرمایند که ما بیش از 30 میلیارد دلار طی 7-8 سالی که تقدیم کردیم آقای بشار اسد گل بلبل، بعد ما باید از این پول به اصطلاح طلب کنیم بگیریم. پولی که رفت به قول معروف دیگه اون آبی که ریخته شد دیگه اون آب بر نمیگرده. آقای فلاحت پیشه، این آقای بشار اسد ها و سیرت نصرالله تا زمانی که ایران پول داشته باشه به قول معروف دهناشون باز و لقمه چرب و نمگیرشون میاد. موقعی که دیگه ایران نداشته باشه یک پاپاسی هم برای مردم ایران قائل نبودن و نیستن و نخواهم بود.
آقای روحانی، شما که میگید اگر کسی در دریا شهید بشه ارجش 10 برابر کسی که روی زمین شهید شده، میخوام بگم اینو، این محاسبات رو از کجا آوردید؟ از کجا اومده این خرافات، این چرندیات؟ چرا جوانای مردم رو میفرستید رو دریا و رو خشکی که شهید بشن، ارج ببرن برن تو بهش، ولی بچه های خودتونه میفرستید امریکا درس بکنن و اشغال بکنن؟ جریان چیه؟ چرا شهادت فقط نصیب ما میشه، خوشیاش نصیب شما میشه با اون خرافاتتون؟
دوباره آمار بازداشت ها و حکم های سنگین برای مردمی که واقعا هیچ گناهی نداشتن، مطالبه حقوق اجتماعی خودشونو میکنن، دوباره شدت گرفته. من خواستم بگم که آقای خامنه ای، همونطور که اصلا انتظارشو نداشتی و یه دفعه یه موشکی از غیب اومد و سردار تو رو برد هوا، چنین اتفاقی برای مسائل دیگه مملکت ایران هم خواهد افتاد.
یک اصطلاحی ما داریم در فرهنگ فارسی، میگن کوسه و ریشپهن نمیشه. از یه طرف صحبت از یک دولت جوانگرای حزب اللهی میشه، از طرف دیگه پیرترین آدم ها رو که پاشون لب گوره اینها رو گذاشتیم در رأس جاهای حساس و تصمیم گیری. میانگین سن خبرگان 75-6 ساله. آقای جنتی دبیر شورای نگهبان، خود مقام رهبری بالای 80 سال که تمام تصمیمات کلی کشور رو فارغ از خواسته های نسل امروز با آنچه که در دنیا میگذره میگیره. این معناش چیه؟ یعنی یه مش آدم بی تجربه جوانی رو که گوش به فرمان باشن بیاریم بذاریم و بعد هرچه اونها میگن بره بالا اونا هم تصریف کنن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
و اما مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز گذشته با اعلام تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی از این نظام خواست تا به گفته او با مردم این کشور با عزت و احترام رفتار کند. در بیانیه امور وزارت امور خارجه آمریکا، عبدالرضا رحمانی فضلی، علی فلاحیان و حسین اشتری در لیست تحریم‌های تازه آمریکا قرار گرفتند. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین‌الملل در اسکاتلند در تحلیل این اقدام تازه آمریکا به رادیو فردا گفت:
موج تازه است از تحریم‌های آمریکا که حالا نمونه اون آقای رحمان فضلی از تندروترین و اصولگراترین به اصطلاح نمایندگان دولت آقای روحانی است و او حتی از طرف نمایندگان مجلس خودی حکومت هم متهم شده بود به دست داشتن مستقیم و صدور دستور کشتار کسانی که به صورت مسالمت‌آمیز برای اعتراض به قیمت‌های بنزین و وضعیت خودشون به خیابان‌ها رفته بودند و حتی مسئله استیضاحشون در مجلس مطرح شده بود توسط یکی از نمایندگان آقای مطهری که ظاهراً جلوی اون رو گرفتن. به نظر می‌رسه که اعلام تحریم با اندکی تأخیر صورت گرفته. پرسیده میشه که آیا این تحریم‌ها اثر خواهد داشت؟ طبیعتاً خواهد داشت. چهره جمهوری اسلامی رو وسیله ایست، فرصتی است که در جامعه جهانی بیشتر معرفی بکنه، ولی پرسشی که فراهم میشه در این اوج تحریم ها که حالا عقبگرد هم داره، کسان دیگری مثل آقای فلاحیان وزیر اطلاعات پیشین حکومت رو در لیست به تام تروریست بودن قرار داده، چرا اسم آقای روحانی نیست؟ کسی که از طرف آقای ذوالنور متهم میشه که دستور کشتار خیابانی و او با آقای فضلی صادر کرده و اوست که رئیس شورای امنیت ملی حکومت و پیشتر هم سابقه داشته که رؤسای دولت‌های جمهوری اسلامی تحریم شدن و حتی مورد پیگرد پلیس بین‌المللی قرار گرفتن. آقای رفسنجانی، ما پیشتر از رئیس جمهور آمریکا شنیده بودیم که اونها میخوان صدای مردم ایران باشن. حالا که این تحریم ها متوجه مسائل داخلی و مسائل حقوق بشری شده، این اطمینان خاطر یا رضایت نسبی به مردم داده میشه که علاوه بر تحریکاتی که جمهوری اسلامی در امنیت منطقه و بیرون از مرزهای ایران انجام میده، مسائل داخلی کشور هم برای کشورهای خارجی به خصوص آمریکا اهمیت داره. این همزمان با اقدام غیر تجاری و مطلقاً سیاسی که جمهوری اسلامی انجام داده، مبادرت به ارسال حدود 1.5 میلیون بشکه محصولات و فراورده های نفتی برای کشور ونزوئلا، کاری که نظر اقتصادی با توجه به قیمت های کنونی نفت، نبودن بیمه برای پوشش این کشتی ها و فاصله بسیار دور، مطلقا غیر اقتصادی است. این کار سیاسی آمریکا رو وادار میکنه تا تحریم ها رو دامنه وسیع تری بهش بدن. تحریم های نقش دوم، یعنی کشورهایی که و شرکت هایی که و افرادی که برای تخلیه یا معامله یا همراهی با انواع این کشتی ها وارد معامله میشن، در حقیقت دایره تحریم ها به طرف های معامله با شرکت های کشتیرانی قبلا تحریم شده هم تایش پیدا میکنه.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از 7:30 صبح تا 5 عصر ردیف 31 متر برابر با 9370 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 2 بعد از ظهر 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 6:30 عصر ردیف 41 متر برابر با 7435 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 15 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 1 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
و در 24 ساعت شبانه روز موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا دریافت کنید.
شنوندگان گرامی، به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 تقدیم شما خواهد شد. بدرود.